بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز، طلاب و فضلای محترم. موقعیتی که اسلام امروز به عنوان یک دین زنده در جغرافیای هم معرفت و هم جغرافیای سیاست در دنیا ایفا میکنم، یه اشاره به او بستر اساسی که دو سه قرن در دنیا پهن شده و نزدیک به یک قرن به تدریج دامنش به ایران کشید و بعد در دوره ای انقلاب دینی و جمهوری دینی نه فقط تئوریزه شد، نه فقط تبدیل به گفتمان شد، نه فقط گفتمان حاکم شد، بلکه تحقق عینی پیدا کرد که اساساً پرونده دین بسته شده بود. جامعه شناسان دین از قرن 18 پیشبینی کرده بودند، پیشگویی بلکه کرده بودند که در قرن 20 خیلی‌هاشون تحت عنوان روند به اصطلاح سکولاریزاسیون تمدن و جوامع بشری که میگفتن این مشیت قهری طبیعت است. حتی من از بعضیشون هم خوندم و شنیدم که مشیت الهی است، سکولاریسم مشیت الهی است، این تقدیر بشره و جلوش نمیشه ایستاد، اجتناب ناپذیره. تعابیر از این قبیل زیاده. تعبیر این که دوران گذار داره طی میشه و طی شده و یک گذار محتوم، انتقال از یک مرحله تاریخی به یک مرحله تاریخی که جلوشو نمیشه گرفت، زایمان قهری تاریخه و بچه هم که ازش متولد میشه تمدن سکولاره. و پیشبینی این که همه جای دنیا همون مسیر رو که اروپا در ظرف دو سه قرن طی کرد با سرعت بیشتری و اختیار کمتری طی خواهند کرد و خلاصش حذف دین از عرصه عمومی، این حد اقل قضیه است و حد اکثرش هم اساساً حذف دین حتی از زندگی خصوصی به تدریج. در اینکه این تدریج چقدر طول میکشه، رو زمان بندیش و روی علتش و روی کاتالیزورهایی که این روند به قول آقایون قهری محتوم مشیتی تاریخی به اصطلاح زودتر یا کندتر طی بشه اختلاف کردند. اونایی که راجع به دین از منظر جامعه شناختی و روان شناختی اینا بحث کردن و قالبشون هم ملحدن، ملحدانی که راجع به دین نظریه پردازی کردن، اما در اصلش تقریبا اختلاف نداشتن. یعنی اینکه پرونده دین بسته شده و بسته خواهد شد یه تعبیری بود که یک روندی بود که میگفتن به قول آقایون دیروزود داره اما سخت و سوز نداره. تو یک چنین جهانی، حالا اینو میخوام توجه بدم به اهمیت انقلاب و کار امام و بعد وظیفه که متوجه ما و شماست و درست در یک دورانی وارد عرصه کار فکر دینی و فرهنگ دینی خواهید شد که از جهاتی کوران بسیاری از این جریان ها خواهد بود. بعضی جریان های فکری که امروز ما ازش تعبیر میکنیم به جریان معاصر و در دوره ما دارن دوران جنینیشون رو سپری میکنن، در دوران شما که ما نیستیم 20-30 سال دیگه در اون دوران اینا به بلوغ میرسن، تو صحنه اجتماع فعالتر میشن، هم نیرو میسازن برای خودشون، هم کتابها و مجلات بیشتری از اینا حمایت خواهد کرد. تو صحنه باید کسانی باشن که شما هایید، از بین شما ها باید باشن کسانی که وقوف و آگاهی به این مسائل داشته باشن و خودآگاهی نسبت به انرژی و توان و استعداد خودشون و بتونن تو این صحنه پرچم دین رو بالا نگه دارن بدون شرمندگی و بدون شتاب زدگی. حرف زدن از انقلاب دینی و حکومت دینی در عصری که تقریبا به اجماع اگر نگیم قول مشهور اغلب اینا نظریه پردازان راجع به دین در از قرن 18 و 19 و اینا این بود که تا اواخر قرن 20 دیگه خبری از دین در عرصه عمومی نخواهد بود. پرونده دین رو جمع کرده بودن، بسته بودن، فرستاده بودن به بایگانی هم معرفت هم بایگانی سیاست. یعنی دو اتوریته از دین سلب شده بود. اصلا دعوای ما امروز با دنیا سر اینه که در عرصه نظر آیا دین منبع معرفت هست یا نیست. همونطور که عقل و تجربه طریقی برای کشف بخشی از واقعیت‌های جهان است، عقل و تجربه آیا وحی یک منبع مستقل معرفت و معتبر هست یا نیست؟ شما نگید هر کی که گفته نیست معنیش اینه که کلن با موجودیت دین در هر شکلش مبارزه کرده. نه، موجودیت دین رو حاضرن به یک نحوی بپذیرن به شرطی که شما بپذیرید دین منبع معرفت مستقل و معتبر نیست. یعنی گزاره‌های دینی، گزاره‌های قرآن و سنت، اون مقداری که معتبر است، اینا معرفت بخش نیستن، نوعی علم نیستند، بلکه نوعی سرگرمی، نوعی حاکی از علایق شخصی و چه و چه که حالا راجع به هر کدوم از اینا یک تئوری دادن. شما تو یک دوره وارد عرصه خواهید شد که باید بتونید از این دو تا گزاره دفاع کنید که یک، وحی به عنوان رکن و کانون اصلی دین که دیگه سنت و بقیه چیزایی هم در حاشیه او مطرح میشن، وحی منبع مستقل و معتبر معرفت است. این تو عرصه نظر. تو عرصه عمل، تو عرصه حقوق بشر، تو عرصه نظام های اجتماعی و تمدن سازی باید از چه گزاره‌ای دفاع کنیم؟ این که دین منبع مشروعیت است. دین منشأ حقوق و وظائف ماست. اگر از این دو تا گزاره یک گام عقب بیایید، شما تن دادید به این که دین از متن بره به حاشیه و دین در حاشیه رو تحمل میکنن به عنوان دکور صحنه، به عنوان علایق شخصی، اصلا به عنوان یه چیزی که کمک میکنه برای نظم اجتماعی، برای نمیدونم آرامش فردی و از این قبیل چیزا. ولی به دو تا چیز تن نمودن. دین در عرصه نظر منبع معرفت است، وحی، و در عرصه عمل، یعنی در عرصه سیاست، اقتصاد، حقوق، منشأ مشروعیت است. یعنی تعریف دینی از داریم از حق حاکمیت، تعریف دینی دارید از حقوق بشر، تعریف دینی دارید از مسئولیت نظام حق و تکلیف تو اقتصاد، سیاست و حقوق. اصلا دعوا بر سر دینی بودن یا نبودن یک تمدن، یک دولت، یک حکومت، یک انقلاب، که اصلا به چه معنا یک انقلاب دینی است، انقلاب اسلامی یعنی چی؟ دعوای اصلی اینجاست. نه ای که مردم مثلا متدینن سنت‌های دینی تو جامعه هست، دین هم یکی از نهادهای اجتماعی است، دین هم یکی از علایق شخصی شهروندان است. اینا نه، اینا خیلی روش دعوایی نیست. چون شما در غیر دینی ترین تمدن ها اینا رو میبینید به عنوان یک واقعیت. اونه که دعوا سرش اینه. این یک نکته که الان من برمیگردم به این مسئله. ولی اجمالا در یه دوره‌ای که دین به اداره متوفیات سپرده شده بود و لاکموه شده بود و رفته بود و مفاهیمی مثل حاکمیت الله، مثل مفهوم اطاعت، ولایت، عبودیت، تسلیم در برابر خدا، اینا همه کلن حذف شده بود از عرصه مباحث سیاست مدرن، اقتصاد مدرن، حقوق بشر مدرن به قول آقایون، و حتی میخوام یک قدم برم جلوتر از عرصه اخلاق و عرفان، حتی تو عرصه ها. یعنی یه چیزی به نام شریعت سکولار مطرح شد و بر بشریت و بر غرب و از طریق اونها بر بشریت حاکم شد و این فقط به عرصه سیاست و اقتصاد و اینا اکتفا نکرد، فقط به عرصه علوم اجتماعی اکتفا نکرد، از عرصه علوم اجتماعی جلوتر آمده. صحبت از این بود که آقا نه فقط بین دین با سیاست و اقتصاد و حقوق بشر باید تفکیک کرد، دین از این عرصه باید بره به حاشیه و حذف بشه، گفتن حتی اخلاق را باید از دین تفکیک کرد، حتی عرفان و معنویت از دین تفکیک شد. یعنی عرفانی که خدا و معاد، مبدا و معاد هیچ ضرورتی نداره در او عرفان، یه معنویتی که هیچ ارتباطی با نه با شریعت داره، نه با معارف الهی داره، نه با اعتدال شخصیتی داره و نه با آخرت و ابدیت ما. در این حال اسمش اخلاق، اسمش معنویت و اسمش عرفانه. یعنی حتی تو حوزه دین کم کم از عرصه عرفان و معنویت و اخلاق و تعلیم و تربیت هم بیرون رفت. نظام های تعلیم و تربیت، نظام های آموزش پرورش سکولار و غیر دینی، نظام های قضایی سکولار، این وضعیتی بوده که بر جهان به تدریج در دو سه قرن اخیر هی حاکم شده و در 100 سال گذشته در تقریبا بر کل جهان مسلط شد. یه مرتبه توی این دورانی که شما فرض کنید یک طرفه یک مبارزه کلن پشتش به خاک تصور کردن که خورده و مأمورین اورژانس آمدن و این کتک خورده را از وسط میدون ورشتن بردن کنار، یه مرتبه اوضاع برگرده، چنان که نه فقط البته اون دین برنگشت، اونی که کتک خورد و شکست خود برنگشت، لایق برگشتن هم نبود، و به طور خاص مسیحیت که اصلا دعوای سنت و مدرنیته و سنت و دین عمدتا دعوای بین مفاهیم لایقی است با خرافات مسیحی جزمیات کلیسا، منتها به پای کل دین نوشته شده و ما هم داریم چوبشو میخوریم. پس مسئله نه جزئی است، نه شوخی است، نه موقته، خیلی جدی است. اخلاقی مطرح شد به عنوان بدیل اخلاق دینی که هیچ اشاره‌ای به تقرب به خداوند نیست. اخلاق منهای تقرب به خدا، اخلاق که ارتقاء روحی، حتی فضیلت و رذیلت که مرزشون با هم معلوم باشه وجود نداره. اخلاقی که میشه همه فضائل و رذایلش میشه نسبی، ولی در این حال اسمش اخلاق. حقوقی که حقوق نظام حقوق بشری تعریف میشه، حقوق سیاسی اقتصادی، حقوق خانواده، که هیچ ارتباطی با شریعت الهی و با حدود الهی و واجب و حرام که انبیا آوردن نداره، بلکه اونا رو بعد از حذف اونا داره از شریعت جدید، شریعت سکولار بحث میکنه. بنابراین در یک دورانی که مفاهیم دینی تقریبا در همه عرصه‌ها به خاطر ضعف مسیحیت و بودیزم و به خاطر خواب و رکودی که در 2300 سال گذشته بر مسلمانان غالب شد و اسلام به حاشیه رفت، یک پارچه جای خودش رو مفاهیم دینی در سراسر جهان داد به مفاهیم لائیک. یه مرتبه توی یک چنین فضای انقلاب اسلامی ظهور میکنه، یک انقلاب دینی و بعد یک جمهوری دینی، در حالی که طبق تعریف اینا جمهوری یک مفهوم مدرنه و هرچه که مدرنه و اساس مدرنیته تو تعریف غربی مفهوم سکولار و غیر دینیه، غیر مسیحیه، بلکه غیر دینیه. اول غیر مسیحی بود، کم کم شد غیر دینی، بعد شد اصلا کلن غیر معنوی، یعنی هیت غلیظ‌تر شد. تو یک همچین وضعیتی که اونا میگن اساسا جمهوریت یک مفهوم مدرن و بنابراین طبق او تعریف یک مفهوم سکولار و غیر دینی است، و حتی انقلاب، حالا کتابایی که در این باب نوشتن دوستان برن ببینن، طبق دیدگاه اینا اصلا انقلاب هم یک مفهوم مدرنه. تو جهان سنت انقلاب معنا نداشته، شورش علیه ظلم و عرفا بوده، ظلم‌های موردی، اما خود انقلاب طبق این تعریف‌های جامعه شناختی یک مفهوم مدرنه. نمیتونسته تو جهان دینی و مسیحی یا اسلامی تحقق پیدا بکنه. بنابراین وقتی که خود جمهوری و انقلاب دو تا مفهوم مدرن و سکولار باشن از نظر آقایون، دیگه پسوند دینی برای اینا معنا نداره. انقلاب دینی یا جمهوری دینی مثل کوسه ریشپهنه، مبانیشون اینا با هم ناسازگار بود. این فضا حاکم بوده بر جهان. یک مرتبه گفتمان جمهوری لایک یک طرف استبداد بوده، یک طرف هم جمهوری لایک. این وسط یه مرتبه صحبت شده از جمهوری فضیلت و جهاد و عدالت و یک جمهوری دینی که تمامی بحث‌های کلاسیک رو راجع به دین همه رو برده زیر سوال. ما احتیاج داریم به یه روشنفکری اسلامی، روشنفکری سالم، و صحبت از تحول حوزه و مدیریت این تحول. من فکر میکنم ما از این به بعد راجع به مسئله تحول حوزه معتقد باشیم به سه جریان، یعنی سه جبهه، سه تا نقطه نظر و دیدگاه راجع به حوزه وجود داره. یک دیدگاه ضد تحول، که این دیدگاه محافظه‌کاری افراطی، که این دیدگاه منجر میشود بخواد یا نخواهد با سوء نیت یا حسن نیت، این دیدگاه منجر میشه به جمود و انزوای حوزه و کم کم به طور تکوینی و طبیعی حذف حوزه از معادلات معرفتی یه دنیای جدید و از معادله حتی کم کم هم قدرت و سیاست، چون تو این وسط صحنه موندن هزینه میخواد، هزینه‌ش هم در درجه اول هزینه معرفتی و علمی است. یک دیدگاه شعار تحول حوزه، منتها تحول کور، تحولی در جهت استحاله حوزه یا براندازی حوزه است. اونا هم یه عده‌ای بودن همیشه شعار اصلاح حوزه و تحول در حوزه را دادن، منتها وقتی میگفتن چه تحولی، به کدام سمت، با کدام اهداف، با کدام روش، نهایتاً از توش حذف حوزه در میامده، حاشیه نشین کردنش. اما یه دیدگاه دیگه هست و اون دیدگاه صحیح است که اگر بهش معتقد نشیم و ملتزم نباشیم و هزینه‌اش نپردازیم، به یکی از این دو تا دیدگاه میفتیم، یعنی یا افراد یا تفرید. اون دیدگاه، دیدگاه تحول حوزه است برای کارآمدسازی حوزه، برای هرچه قوی تر شدن حوزه. حوزه امروز به قدر کافی هنوز توان این که تو عرصه‌های مختلف در برابر ایدئولوژی‌ها و مکتب‌ها و مذاهب و نهله‌های مختلف که از غرب و شرق دارن میان بیسته و بتونه از اون دوتا گزاره دفاع کنه که یک، وحی و دین منبع معرفت معتبر است مستقلن، و دو، دین در عرصه سیاست و حقوق و اقتصاد منبع مشروعیت است، نه دکور صحنه. برای دفاع از این دوتا گزاره باید خیلی هزینه‌های معرفتی پرداخت. ما احتیاج داریم به حوزه‌ای چابکتر، فاضل‌تر، قوی‌تر، پرکارتر و فضلایی که کمتر بخوابند، بیشتر بخوانند و احساس راحتی هرچه کمتر، احساس مسئولیت هرچه بیشتر، به فضلایی که در 24 ساعت، 5-6 ساعت بیشتر نخوابند و آماده بشن خودشون رو تربیت کنن برای روزی 10 تا 15 ساعت کار در یک روندی که 20 سال حداقل طول بکشه. با 20 سال کار اینجوری وقت ما شاید ده ها و صد ها فاضل و صاحب فکر خواهیم بود که اینا میتونن تو عرصه های مختلف خطر رو بشناسن، انحراف رو بشناسن، اصالت ها رو بشناسن و به روش درست از اهداف درست و مبانی درست، به روش درست دفاع و حفاظت بکنن. پس این تحول مدیریت شده است برای کارآمدتر شدن حوزه. اگه کسی از تحول به این معنا میگه یا از روشنفکری اسلامی به معنای درستش در برابر مفاهیم انحرافی از روشنفکری دینی، که حالا به اونا اگه فرصت بشه اشاره میکنم، منظور اینه حوزه باید قوی تر بشه، باید کارآمدتر باشه، باید این کرسی های نقد و بحث و گفتگو و پاسخ به شبهات در حوزه قم و مشهد و اینا فعال باشه به طور ماهانه و هفتگی. یعنی هر هفته باید توی مشهد، تو قم، تو اصفهان و به خصوص قم و مشهد، هر هفته باید یک کرسی فقه باشه، فضلایی که فقه خوندن، درس خارج خوندن، میفهمن مسائل رو با متد درست، نه نوآوری های رو هوا چشم بسته، بیان بحث بکنن در عرصه های مختلف فقه، فقه اقتصادی، فقه خانواده، فقه سیاسی، فقه قضایی و جزایی، و هم به پرسش های بیرون از دین جواب بدن، اون چی که راجع به حقوق بشر لائیک، حقوق زن فمینیستی، حقوق بشر اومانیستی و این چیزا مسئله مطرح میشه. تو فقه اقتصادی بتونن در برابر کاپیتالیسم و سوسیالیسم بدیل اسلامی بیارن، که شده این کار، البته قرار نیست از صفر شروع بشه، ولی تداوم دامنه دادن. غربیا خیلی پرکارنده، به شما بگم اونا بیشتر از ما کار میکنن، دانشجوهاشون بیشتر از دانشجوهای ما کار میکنن، حتی کشیشاشون از روحانیون ما بیشتر کار میکنن، اونا از ما جدیترن. کشیش میفرستن روستاهای دورافتاده یا آفریقا و این حاضره مثلا 6 ماه هر روز بره عیادت یک مریض تو بیمارستان برای که بعد از 6 ماه یه انجیل بده دست یه آفریقایی مسلمان. این هزینه ها رو میبردازن. بعد ما مشکل داریم 4 تا طلبه رو بفرستیم یکی از دهات سیستان، بلوچستان، نمیدونم خوزستان، بگیم آقا یه 6 ماه اونجا باش. مشکل داریم. بنابراین رقبای شما خیلی قوی هن و پرکارن، ولی در این حال به شدت آسیب پذیرن. یعنی یک دم مسیحایی که میاد بیرون همه محاسبات اینا رو زیر زبر میکنه. مشکله، اما کاملا شدنیست. تحول در حوزه بر اساس منابع اصیل دین، مبانی دین، روشهای معقول و مشروع و علمی و درونجوش از داخل حوزه با حفظ اصالت ها باید باشه، حتما مبتنی بر وجدان عمومی خود حوزه باشه، از بیرون تحمیل نشه، با ادبیات درست دینی به دست علماء صالح و مصلح دینی، ولی نه علماء محافظ کار که اگر دست اینا باشه هیچ چیز هیچ وقت تکان نخواهد خورد. و حوزه شیعه با همه اون سوابق عظیمش تبدیل میشه به یک موجود مرده در حاشیه تاریخ، تو زوایای تاریک تاریخ. یعنی ما هم میشیم مثل بسیاری از این مذاهبی که تو دنیا هستن که اصلا اسمشون شما نشنیدین، ما هم میشیم مثل اونا. اونا هم از بین که نرفتن، هستن ولی دیگه مؤثر نیستن، اونا تولید کننده نیستن، اونا محور نیستن. انقلاب امام و شهدا کاری کردن که اسلام و به طور خاص شیعه دوباره از وسط قبرستان، به تعبیر آقایون از زیر قبرستان بلند شده، اومده وسط صحنه وایستده و مدیریت تحولات بزرگ جهانی رو دست گرفته. امروز خودشون میگن هیچ اتفاق سیاسی و دینی در جهان نمیتونه بیفته الا اینکه یه جوری با مسئله ایران و انقلاب ایران، با اسلام و به خصوص با تفسیر شیعی از اسلام مرتبط بشه و ما نسبتمون رو با اینا تعیین بکنیم. اینقدر مهم شده این انقلاب، اینقدر مهم شده و این کار ما و شما نبوده، این رو امام کرد و شهدا هزینه‌شو پرداختن و خدا به دست یه اقلیتی از مؤمنینی که تلاش کردن، تلاش علمی و عملی، که میدویدن 4 تا دانشگاهی مسلمان پیدا میکردن ولی برای همون 4 نفر جوری صحبت میکردن که اون صحبت ها بعد از 30 سال هنوز به عنوان یه منبع علمی برای ما و شما قابل استفاده است. نمیگفته 4 تا بچه حالا نشستن چی بگم به اینا، نه، برای همون 4 نفر میشستن کار میکردن، 50 ساعت مطالعه میکردن، 5 دقیقه حرف میزدن. نه 5 دقیقه فکر کنیم 50 ساعت حرف بزنیم یا بنویسیم، هزینه پرداختن. این یه نکته و اینجا من این رو عرض بکنم، یکی از مناسبترین ابزار برای تحول مثبت، برای قوی تر و کارآمدتر شدن فضلا و حوزه، تشکیل همین کرسی هاست. ماهانه، هفتگی باید کرسی فقه، کرسی فلسفه، کرسی کلام و عقاید باید برقرار باشه، به شبهات، به آخرین سوالات جواب بدن، حداقل به بحث بگذارن. این همین بحث طلبگی اینا چیزای مدرن و غربی و نمیدونم وارداتی و بدعت و اینا نیست، اینا ریشه دارترین سنت حوزه شیعه است. یعنی وقتی که امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما شاگردانشون رو مینشوندن و میآموختن که چجوری وارد بحث بشید و میگفتن در حضور من بحث کنید با مخالف، یا یکی از شاگردانشون که بحث میکرد فهمودن که تو فلانی درست میتونه بنشینه و درست میتونه اوج بگیره تو بحث، اون خوبه بحث کنه، ولی به فلانی بگید بحث نکن، تو نمیخوام بحث کنی، نمیتونی. یا وقتی که یکی از ملحدین نظریه پردازان ملحد میاد با یکی از شاگردان امام بحث میکنه و وسط بحث یک کمی او عصبانی میشه، بعد این ملحد به اون میگه که تو شاگرد کی؟ میگه شاگرد جعفر ابن محمد. میگه مطمئنی شاگرد اویی؟ میگه بله. میگه ما با خود او بحث میکردیم، خیلی از حرفا که من میزنم خیلی تندتر من گفتم، همه چیز رو از بنیان انکار کردم، ولی او که تو ادعا میکنی شاگرد اون، هیچ وقت ناراحت نمیشد، هیچ وقت توهین نمیکرد و خیلی آرام یک یک شقوق بحثای منو جواب میداد. ما تو این مکتب پرورش پیدا کردیم. مثلا ما یه وقتی ادبیات مناظراتی امام رضا سلام الله علیه رو از 2 تا از احتجاجات ایشون استخراج کرده بودم، یه جلسه یکی 2 سال پیش نمیدونم تو جمع طلبگی بود دانشجوها، ادبیات و اخلاق مناظره امام رضا صلوات الله علیه حضرت علی بن مسعود، اونجا من گفتم اینقدر زیباش اینا. تو بحث امام به یک نظریه پرداز برجسته ملحد یا حالا غیر مسلمان، تو بحث گاهی طرف کم میاره، شما برید ببینید تو احتجاجات، ببینید تعابیر از رضا رو، طرف کم آورده، امام بهش میگن که خب شما الان میتونی اینو بگی و او یه چیزی یاد میده، بعد اون میگه که خیلی خوب پس همین. حالا تو بحث اون متوقف شده، امام از بنبست میارش بیرون، میگه شما الان میتونی اینو بگی، یعنی هنوز جای سکوت نیست. اون میگه که خیلی خوب این. امام میفرماد خب اگه اینو بگی جوابت اینه. خیلی مؤدبانه، یک کلمه تحقیر، توهین اینا نیست. یه جا داره که آخر بحث که این آقا داره تسلیم میشه، امام برای که جلوی جمع این تحقیر نشه، تو روایت داره که جلسه رو تعطیل کردن، به همین عباسلت فرمودن که خلونی و ایا، فرمودن من و ایشون رو تنها بذارید دیگه، جلسه تمام، ما اینجا بنامون بر پیروزی و غلبه و اینا نمیخوایم حالا دماغشو به خاک بمالم بگه ما پیروز شدیم تو شکست خوردی، نه، کاملا طرف تو احتجاجات برید ببینید طرف داره تسلیم میشه، امام جلسه رو ختم میکنه. به عباس سلط میگن منو با ایشون تنها بذارین. اون لحظه ای که اون میخواد بگه من اشتباه کردم و حرف من غلطه و شما درست میگی و من تسلیمم، امام میگه جلو، نمیخواد جلو جمع بگه، خلوت میکنه در خلوت. اینا اینجوری بودن. وقت مکتبی که اینجور تربیت شده بدون هیچ نگرانی و حراس و احساس ضعف، با قدرت، با اقتدار علمی، با اخلاق، وسط کوران تفکرات الهادی میرفته در اون دوران. یا خود حضرت رضا که خوندی در احتجاجات به زبانهای مختلف با نظریه پردازان مختلف برجسته، یعنی بزرگترین ایدئولوگ‌ها و تئولوگ‌های جهان، چه مربوط به ادیان مسیحی، یهودی، زرتشتی، بودایی، چه ملحد و ماتریالیست، با اینا وارد شده. حوزه باید به چنین سطحی برسه. الان در این سطح نیست. یه اقلیتی، بعضی از فوزلای حوزه هستن، خودشون کار میکنن، زحمت میکشن میان، اما حوزه باید بتونه تولید انبوه بکنه چون این فوزلای رو. ما اون وقتی به یه حوزه قوی و غنی رسیدیم که به مسئولیت شرعی و تاریخی خودش تونسته عمل بکنه اون حوزه، که بتونید در آن واحد تو همین حوزه مشهد هر ماه یا هر هفته 10 تا کرسی، 10 تا حلقه تشکیل بشه. یه حلقه تو مباحث فقه اقتصادی، یکی فقه سیاسی، یکی تو عرصه اخلاق و فلسفه اخلاق، یکی تو عرصه فلسفه حقوق، یکی تو عرصه هر شرط اقتصاد اسلامی، یکی تو عرصه فلسفه و کلام، یک حلقه مخصوص، یک کرسی مخصوص راجع به مسیحیت. اینجا باید باشه. پروتستان ها چی گفتن، چرا گفتن، چند شعبه شدن، جوابشون چیه، کاتولیکا چی بودن، ارتدوکس ها چی گفتن، اینا هر کدومی انشعابات چرا اتفاق افتاد، قرون وسطا چه خبر بود، اگر ما به عنوان نهاد دینی اسلام به جای کلیسا بودیم چه میکردیم، کجا اشتباه کردن، کجا مشکل ذاتی داشتن، کجا مشکلاتشون عرضی بود، علاجش چی بود. این حوزه، حوزه‌ای که تو صحنه است. هدف از تحول مثبت در حوزه اینه که به اینجا برسیم، نه که یک متحری، یک نمیدونم کی، 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر آدم باشن دیگه هممون تا 20-30 ساله آویزان بشیم از این 7-8-10 نفر هی ارتزاق بکنیم از اون حرفای همونا باز تولید بشه. نه، این یک وظیفه است. اینو باید بذاریم چشمنداز ما باشه. این چشمنداز 20 ساله که تو جلسه برابری هم دوستان گفته بودن، حرف خیلی قشنگی هم بود. این با چشمنداز ما باشه. این حوزه برنامه‌ریزی کنه 20 سال نه 40 سال دیگه به اینجا برسه. میتونه، میشه. چون همونطور که این حوزه، حوزه 30 سال پیش نیست و خیلی ارتقا پیدا کرده. ما 30 سال پیش قبل از انقلاب، 35 سال پیش در کل حوزه‌ها یک یا دو تا نشریه بیشتر نداشتیم دیگه. یه مکتب اسلام بود که اصلا با مجلات الان قابل مقایسه نیست، مجله بچگانه بود، الان بچگانه به حساب میاد، اون موقع خیلی مهم بود. یک مکتب تشیع بود، 2 شماره نمیدونم 3 شماره چقدر درآمد، تمام شد، هیچی دیگه. کل قلم زنان و اهل قلم فوزلا در کل کشور، اونا که مقاله بتونن بنویسن که بشه خوند، تعدادشون حتما 20 نفر 30 نفر بیشتر نبوده. امروز ما 10 نشریه قوی تخصصی داریم تو قوم و مشهد. امروز ما چند هزار طلبه فاضلی داریم که هم دانشگاه دیده هم حوزه دیده. امروز صدها طلبه داریم، اهل قلمن، اهل فکرن. من چون هم با قوم هم با مشهد، حالا بیشتر با قوم و تهران آشنایم، واقعا ما 10 فاضل خوب داریم که اینا قوه غریبه به فعل و بعضیشون بالفعل واقعا نظریه پردازن تو رشته خودشون. بعضیشون تو کلام جدید کار کردن، فلسفه دین، بعضیشون تو اقتصاد کار کردن، بعضیا تو حقوق کار کردن. 10 نفر داریم، یعنی شاید من حالا یه وقتی تخمین بخوام بزنم به نظرم چیزی در حدود 200 نفر، 150 تا 200 نفر ما آدم داریم که بعضیشون الان قادرن اظهار نظرهای بکنن که در آکادمی‌های بین المللی قابل طرحه، بعضیشون هم تا چند سال دیگه اگر کار کنن میتونن. این 200 نفر، این 100 نفر باید بشن 2000 نفر و بعد باید بشن 20000 نفر. امروز صیانت از دین یک همچین هزینه‌ای رو می‌خواد که بپردازین. حلقه های گفتگوی علمی، نقد و بحث طلبگی، جلساتی باشه اینجا هر ماه ثابت، یک کرسی بحث وهابیت، یک کرسی بحث تقریب به مذاهب، کرسی راجع به فرق مسیحی، کرسی راجع به بهائیت. میدونین الان اینا دارن تبلیغ میکنن، همشون با تکفیر و با تفسیق و اینا که نمیشه که. تکفیر و تفسیق آخرین سلاحه، اونم برای بعضی موارد کاربرد داره. وظیفه اصلی ما کار دیگه است. کرسی‌های ثابتی که هر جلسه یک کتاب، یک مقاله، یک نظریه نقد بشه. اصلا نقدم نشه. شما هم فضلای قم و مشهدی که یا تهرانی برابر که مقالاتی نوشتن، نویسنده‌هاشو بیارن کرسی بذارن اعلام بکنن آقا هفته بعد فلان کتاب نویسندش میاد کتاب خودش رو، تزش رو تو کتاب میگه، دفاع میکنه، فضلا هم بشینن اینا همینجا اشکال کنن. اینا همه زمینه برای رشته. فلان طلبه فاضل پایان نامه ای نوشته یا تحقیقی کرده راجع به فلان مسئله، فلان ادعا رو داره تو فقه، تو اصول، تو کلام، تو منطق، معرفت شناسی، درسته؟ بشینه اینجا سه چهار نفر هم از فضلایی که تو مسئله صاحب نظرن در حضور اونا ایدهشو و تزشو مطرح بکنه، شما هم بقیه هم بنشینن، او تر کنه، اینا داوری کنه، این یک پایان نامه، جلسه پایان نامه چطوره؟ داوری کنن و فضلای هم از اون پایین اشکال کنه. بگن آقا ایشون یک ساعت خلاصه مقاله ایدهشو تزشو بگه، درسته؟ نیم ساعت هم سه ربع هم حضار اشکال کنن جواب بده، نیم ساعت هم آقایون هیئت داوران نظراتشون رو بگن، بعدم جمع بندی هم منش نمره بدن یا بگن تو خوبی یا تو بدی، هیچی، بگن آقا این ایده شما این نقاط قوت رو داشت، این نقاط ضعف رو داشت، موفق باشید و خدا بهت پاداش خیر بده. این کارا رو باید راه بیفته. اگر شما دیدید یک طلبه فاضلی نشست مقالهشو آورد، مقاله‌ای که 6 ماه پیش تو یک مجله چاپ شده با تیراژ 2000 تا چاپ شده، هیچ کس هم غیر از خودش و 4 تا رفیقش نخونده، اگر او دیدید شما بعد آوردن اینجا مقالهشو مطرح کرد، گفتن آقای الف تو یه مقاله نوشتی، ما دیدیم 9 ماه پیش در فلان مجله حوزه‌ای راجع به اقتصاد اسلام، راجع به فقه اسلام، راجع به کلام، راجع به تاریخ، راجع به حدیث، تو رجال، درایه، هر چی، تو اقتصاد، تو علوم سیاسی، تو جامعه شناسی مقاله هم نقاط قوت داره هم نقاط ضعف، بیا اینجا در حضور طلبه‌ها خلاصه مقالاتو به 2 جلسه 3 جلسه بگو و نقد بشو. اینا همه باعث از این کاری بوده که اهل بیت سلام الله علیهم تو مکتبشون اینجوری تربیت کردن آدم. نقد مقاله، نقد نظریه، هدفم خراب کردن حوزه و بدعت گذاری اینا نیست، احیاء یک سنت ریشه دار فراموش شده شیعی هست که از زمان امام باقر، امام صادق، امام رضا، امام جواد، امام هادی، حتی امام عسکری سلام الله علیه، شما تو شرایط سختی که اینا بودن، حتی تو اون شرایط شما از اینا گفتگوهای علمی و کلامی و اینا، موضع‌گیری در برابر قلات افراطیون شیعه و موضع‌گیری در برابر نواسب و موضع‌گیری در برابر مکاتب غیر اسلامی دارید می‌بینید. من نمی‌دونم شده این کار یا نه، ولی یک کاری که خیلی لازمه همینه که منطق و ادبیات مناظره و روش مناظره اهل بیت با توجه به شرایط جدید یه بار دیگه بازخوانی بشه، از توی روایات استخراج بشه، ببینیم اینا با مخالف چجوری حرف می‌زدن، ائمه با مخالف چطور حرف می‌زدن، چطور استدلال می‌کردن، چطور می‌شنیدن. من خیلی برام جالب بود وسط یکی از این مناظره ها طرف کسی که داره با امام رضا سلام الله علیه بحث می‌کنه، وسط صحبت‌ها خودش سکوت کرده، امام بهش میگن که ادامه بده، عوض که ما که وسط حرف طرف میپریم، من نمیذارم حرفش تموم کنه، امام اون خودش ساکت شده، امام میفهمن خب حالا ادامه بدید، ما حرف تو بزن، شما هنوز شاید ابعاد دیگه، استدلالای دیگه هم شاید داری. این اخلاق گفتگو و روش گفتگو که این حلقه ها دائم فعال باشه، هم از این طرف نیروهای کیفی قوی تو حوزه تربیت میشن، تربیت فضلا اینجا تمرین کنن، بعد برن در سطح کشور و بعد در سطح بین المللی برن در برابر ایدئولوژی ها، مکاتب، مذاهب، ادیان، نظریه ها، فلسفه های مختلف دیگه از ساحت مکتب اهل بیت و از قرآن و سنت دفاع کنن، بلکه حمله کنن. چرا دفاع کنن؟ و این شدنی است. یه نکته دیگه تو بحث هایی که جریان های لائیک یعنی غیر دینی یا ضد دینی، سکولار هم یعنی همین غیر دینی، هم جریان های غیر دینی درگیرش میشن و تو بحث ها ممکنه ما برامون سوء تفاهم پیش بیاد، هم و گاهی چه در دفاع از دین چه در حمله به دین، این اشتراک لفظی بین کلمه دین، حتی من نمیخوام بگم اشتراک معنوی، واقعا اشتراک لفظیه در کلمه دین، این بحثایی که تو حوزه فلسفه دین، جامعه شناسی دین، روان شناسی دین اینا میشه، واقعا چیزی اون بالاتر از اشتراک معنوی است. گاهی اشتراک لفظیه، دینی که اون میگه با این دینی که ما اینجا به نام اسلام و با چشم انداز شیعی در اسلام با شعوریم، اساسا اینا دو تا مضمونن، دو تا مفهوم، یک کلمه فقط مشترک داره در موردشون مصرف میشه، یعنی نه تو عقایدشون، نه تو متافیزیک و مابعد الطبیعه، نه در انسان شناسیش، نه در خدا شناسیش، نه در فقهش، حقوقش، اینا هیچ کدوم شباهت های جوهری گاهی ندارن، تضادهای اساسی بینشون وجود داره. یه نکته که حالا باید بهش توجه کرد اینه که که این خیلی بستر مهمی شده برای بسیاری از جریان‌های فرهنگی ضد دینی یا غیر دینی معاصر که آثارش رو تو ایران هم می‌بینید، چون ایران یک جزیره جدا افتاده نیست. یه جریانی که کل از اروپا شروع شد و بعد در قاره‌های مختلف کشورهای مختلف تقریبا جهانی شد از قرن 19 که اواخر قرن 19 اینا مقارن میشه با دوره مشروطه ما، این به تدریج اینجا آمده. و اون مسئله اینه، یک نکته اولش که اون فلسفه و جایگاهی که ما و شما به عنوان مسلمان و شیعه برای دین قائلیم، اون تعریفی که از دین داریم، با اون چه که غرب برای جهان صورت بندی کرده و اسمشو گذاشتن دین که معمولا ملهم از مسیحیت بوده، کپی برداری از اون مسیحیت بوده، مسیحیت کاتولیک به طور خاص، تفاوت‌های خیلی اساسی داره. در فرهنگ غربی که یه تلفیقی است از مسیحیت و سکولاریسم، یک فرهنگ مسیحی سکولاره، دین اولا بنیاد عقلی و نه بنیاد عقلی محکمی داشته مسیحیت و نه بنیاد نقلی محکمی، حتی بنیاد نقلی محکمی هم نبوده. یعنی نقل معتبری که بشه رو کلمه کلمش قسم حضرت عباس خورد. بله، جریان‌های بنیادگرا و پروتستان بعدها پیدا شدن که گفتن آقا ما رو کلمه کلمش باید قسم بخوریم، ولی عقاید اینا این نبود. خود پاپ هم در یک جلسه ای یه وقتی راجع به مسلمان‌ها و اسلام صحبت می‌کرد، گفته بود که مسلمان‌ها کتاب محورن، یعنی یک متن ناب مقدس دارن. گفته بود مسلمان‌ها کتاب محورن، ما مسیح محوریم. یعنی اونا تعبیری که ما از وحی داریم اونا ندارن دیگه، قاعدتا اونا خود مسیح وحیه، شخص مسیح خودش وحیه، تجسد خداست. بنابراین از دین اونا صحبت میکردن که نه منبع نقلی معتبر و نه پایگاه عقلی محکمی داشته. اینکه هم متدینین کلیسا هم مخالفین کلیسا با هم توافق کردن که راه ایمان از راه معرفت جداست، راه ایمان از راه عقل جداست، یه علت مهمش همینه. دو طرف قبول کردن که پایگاه عقلی محکمی برای مسیحیت با تفسیر کلیسایی وجود نداره. حتی پروتستان هم که معترض به کاتولیک هایم، میدونین اونا هم الهیات عقلی ندارن. اتفاقا پروتستان ها خیلی بیشتر مخالفن با الهیات عقلی. اونا بیشتر بر اساس تجربه دینی و به اصطلاح ابعاد روانشناختی و شخصی و احساسی دین بحث میکنن. لذا امروز مسیحیت، این مسیحیت مدرن یعنی الهیات لیبرال پروتستان، اینا امروز که خیلیش به اسم کلام جدید ترجمه شده تو ایران و به عنوان حرفای نو جدید به بعضیا خوروندن، اینا نه طرفدار الهیات عقلی محکمن، اصلا مخالفن بعضیاشون، الهیات میگن قابل عقلی شدن نیست، و نه از الهیات نقلی میتونن درست صحبت بکنن. تکلیفش نه با حقیقت بنابراین روشن بود، نه با حقوق، نه با حقیقت تو عرصه نظر، نه با حقوق ما تو عرصه نظام سازی و تمدن سازی. نه انسان شناسی واضحی بوده که نسبت انسان با خدا چه نسبتی است، نه اخلاق فطری و منسجم، که حالا من برای تک تکی ادعاها خیلی میشه بحث کرد و کد آورد که چرا اخلاق دینی که در اروپا مطرح میشد اخلاق فطری نبود، اخلاق مسیحی، چرا الهیات عقلی میگیم نبود، چرا الهیات نقلی مشکل داشت. اینا همه توضیح داره، تا الان فرصت نیست که وارد و بحث بشیم، به بقیه بحث من نمیرسم الان. نه انسان شناسی واضح، نه خداشناسی قابل دفاع، نه شریعت متقن، نه اخلاق فطری. بنابراین در چنین جامعه‌ای تمدن سازی یعنی پروژه عقلانیت و تجربه، عقل و تجربه، اساساً اینا مقولات غیر دینی دانسته می‌شدن. شما می‌دونید توی فرهنگ اروپایی هنوزم که هنوزه، شما اگه برای یک مطلبی پشتوانه عقلی یا تجربی ذکر بکنی، اینا اون رو دیگه سکولار می‌دونن. اگر برای چیزی دلیل عقلی و تجربی بیارید، بسیاری از این گفتمان‌ها اون به عنوان یک مقوله سکولار دانسته میشه. این شما بذارید کنار فرهنگ اسلامی و قرآنی و الهیات ما به خصوص الهیات شیعه، که باید اسمشو گذاشت عدلیه و عقلیه، هم عقلیه هم عقل محوری و هم عدل عقل محوری در عرصه فهم الهیات دین، که به تعبیر پیامبر العقل رسول الحق یا رسول الله، ما تو فرنگ ما عقل رو رسول خدا میدونیم، تو فرنگ گفتن عقل نماینده شیطان است. تو این فرهنگ تجربه به عنوان یه مرتبه از علم و معرفت پذیرفته شده. ما چقدر روایات داریم راجع به تجربه در دفاع از تجربه مطابق با رعایت حدش. اونجا تجربه و عقل به عنوان مفاهیم و مقولات سکولار، منشأ مفاهیم سکولار دانسته میشد. هرچه که عقلی و تجربی است غیر کلیسایی است پس سکولاره. این تفاوت‌ها رو می‌خوام عرض بکنم، تفاوت بین اون چه که به نام دین و سنت توی فرهنگ امروز ایدئولوژی‌ها و فلسفه‌های مدرن امروز مطرحه که ازش تعبیر به دعوای سنت و مدرنیته، دعوای سنت و دعوای دین و مدرنیته، نمی‌دونم مشروعیت الهی یا مشروعیت دموکراتیک در تضاد با هم تعریف، همه اینا در تضاد با هم تعریف میشه. نزاع عقل و دین، علم و دین، نزاع دین و رأی مردم، دین و دموکراسی، نزاع دین و آزادی، نسبت دین با علم، با فلسفه. حتی این بحثی که تحت عنوان رابطه دین با فلسفه یا دین با علم بین ماها مطرحه، با اونی که اونجا مطرح بوده خیلی فرق میکنه. این تفکیک الهیات از عقل که من میگم در هم کلیسا قبول داشت، هم بعد از کلیسا نظریه پردازان برجسته اروپا مثل کانت و اینا برای خدمت به مسیحیت گفتن راهشو از عقل جدا بکنیم، چون اگه بخوایم با عقل با حجت عقل بیایم وسط چیزی از مسیحیت نمیمونه، لذا از هم جدا بکنیم. حتی میخوام بگم اونایی که از تفکیک عقل و دین یا الهیات و فلسفه اونجا بحث میکردن، باز با اون چی که توی فرهنگ ما تحت عنوان تفکیک مثلا فلسفه از دین مطرح میشه، باز این با اون اینی یکی نیست. یعنی گول شباهت لفظی رو نخونیم، باز یه چیزی اون یه چیز دیگه است، تفاوت داره با هم که بعضی تفاوت رو متوجه نمیشن. تو اون مکتب هم راه فلسفه و علم، هم راه حقوق بشر و آزادی و عدالت، همه از دین و از مبانی دینی و تعریف دینی جدا شده. انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی خواسته دوباره توی این تفسیر دین داره دوباره به هم وصل کنه. یعنی بگه آقا تعریف دینی از حقوق بشر، بازگردیم به تعریف دینی از حقوق بشر، بازگردیم به این که معارف عقلی و تجربی رو معارف و مفاهیم سکولار ندونیم، ارتباطش با وحی به عنوان منبع معرفت برقرار بشود. دین هم منبع معرفت است، هم منبع مشروعیت است. این ادعای بزرگه. شما فکر نکنید که مسئله انقلاب اسلامی فقط مسئله گرفتن رژیم سیاسی تو ایران بوده، مسئله دولت و حکومت یا مسئله عراق و نمیدونم لبنان و اینا که در اتفاقاتی که داره میفتن زیر سیاسی، در برابر اینه که من دارم عرض میکنم چیزی نیست. این خیلی مهمتره. یعنی زلزله‌ای که انقلاب امام، انقلاب اسلامی تو عرصه سیاست و اقتصاد ایجاد کرده، که اول خاورمیانه بود حالا داره بین المللی میشه، چند ریشتر بوده، هر چقدر که بوده، زلزله‌ای که این انقلاب تو عرصه معرفتی ایجاد کرده، یعنی بازگشت به دین به عنوان منبع مشروعیت و به دین به عنوان منبع معرفت، یه 7-8 ریشتر اضافه است. خیلی کار بزرگی داره صورت میگیره. یه وقتی این تافلر تو کتاب جابجایی قدرت، دو جلد کتاب داره، جابجایی قدرت، جابجایی ثروت، یک تعبیری داره. اون فصل‌های آخرش راجع به امام راجع به سلمان رشدی بحث کرده بودن، فتوا داده و حکم داده بودن اینا. تعبیرش دشمنانه است ولی خیلی قشنگه. میگه کاری که خمینی داره با ما میکنه، کاری که او داره با ما میکنه، بعضیا فقط حواسشون رفته تو نفت و نمیدونم رژیم سیاسی منطقه و وضعیت اسرائیل و فلسطین حرفا، اینا نیست، خیلی فراتر از ایناست. کاری که این کرده و این انقلاب کرده اینه که کل این پارادایم، این سرمشق، این گفتمانی که ما 400 سال ساختیم تو دنیا، تو عرصه معرفت و مشروعیت، تو عرصه علوم اجتماعی و معرفت شناسی و همه چی، همه اینا رو، و تو عرصه علوم سیاسی، یعنی تعریفی که ما به دنیا تو دنیا جا انداختیم، تعریف از معرفت و تعریف از مشروعیت، میگه این آدم آمده، این انقلاب آمده کل 400 سال کار متراکم ما رو همه رو گذاشته کنار، دوباره شروع کرده از بای بسم الله یک چیز جدید، کل 400 سال رو قیچی کرده، داره از تاریخ میندازه دور. اون تافلر رو میگه، میگه این کار بزرگی خیلی ضربه سنگینی داره به ما وارد میشه، اینو نمیفهمیم. این داره ما رو انکار میکنه، این ما رو دور زد، ما رو ندیده گرفت اصلا. در حالی که میگه ما کاری کرده بودیم که دیگه هر کس هر حرفی میزد حتی مخالف ما مجبور بود با ادبیات ما حرف بزنه، یعنی هر کی میخواست ما رو نقد کنه باز باید میامد توی پارادایم ما، مفروضات ما رو قبول میکرد، اصول موضوعی ما رو قبول میکرد، درسته؟ با ادبیات ما، از نقطه عزیمت ما، با احترام و اعتراف به رسمیت ارزش‌های ما، بعد شروع میکرد یه انتقاد جزئی به ما میکرد. این به عبارت دیگه همه تا حالا میامدن، حتی مخالفین ما میامدن تو میدان بازی ای که ما اون میدان رو ایجاد کردیم و داورش هم خودمونیم، قوانین و بازی رو ما نوشتیم، سوت داورم دست ماست، همه آمدن تو این میدون ما بازی کردن. اما کاری که این انقلاب کرده اینه، رفته اون طرف یه میدون بازی دیگه کشیده، یه قواعد دیگه تعریف کرده، گفته آقا از بعد هر کی میخواد بیاد تو زمین ما بازی کنه، داورش هم ما، قواعدش هم ما خودمون می‌نویسیم، با شما کار نداریم. و کاری کرده حالا اونا مجبورن بیان تو این زمین بازی کنن. شما فکر می‌کنید این عادیه که تا 50 سال پیش بحث دین تقریبا در تمام آکادمی‌های دنیا رفته بود به حاشیه، شاگرد تنبلا می‌رفتن سراغ بحث‌های دین، اینا که از همه رشته‌ها مونده بودن می‌رفتن سراغ بحث‌های دینی. امروز قوی‌ترین ذهن‌ها، فعال‌ترین آکادمی‌ها و پژوهشگاه‌های جهان که راجع به علوم انسانی و راجع به سیاست و اقتصاد و فرهنگ و انسانشناسی و اینا چی میگن، حتما یکی از بالاترین قویترین دپارتماناشون رو مربوط به اسلام و ایران و دین و اینا قرار دادن. اینا میدونید یعنی چی؟ اینکه امروز یه وقتی همه رئیس جمهورهای دنیا افتخار میکردن که مذهبی نبودن، افتخار میکردن که تو گفتگوهای انتخاباتشون میگفتن ما هیچ وقت کلیسا نرفتیم به عنوان آدم روشن فکر. امروز توی دعواهای انتخاباتی نامزده ریاست جمهوری در خود آمریکا و غرب اینا حتما 4 تا عکس تو کلیسا باید بگیرن، تو بنیادهای خیریه، بعد تو مسجد مسلمونا. این یعنی چی؟ این یعنی همون حرفی که تافلر میگه، یعنی زمین بازی عوض شد، قواعد بازی رو عوض کردیم، از این باید ما سوت میزنیم شما، ما میزنیم شما برقصید، تا حالا شما زدین ما رقصیدیم، از این بعد ما میزنیم شما برقصید. این کار بزرگ انقلاب اسلامی در برابر جریان‌های فرهنگی معاصر. تعریف دین عوض شد. ببینید تعریف دین در غرب چی بود تا قبل از ما؟ البته هنوزم تو آکادمی‌ها و دانشگاه‌ها اینا همونا رو میگن. دانشگاه ما هم که فتوکپی درسای اوناست دیگه، یک کتاب الحمدلله اسلامی تو رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی ماشاءالله همه ترجمه. وقت اینا رو اونا 200 سال پیش گفته، 300 سال پیش گفته، طرف مرده، هفت کفنم پوسونده، 60 هم نقد و رد بهش زدن خود اونا. اینجا به عنوان نظریات مدرن و نوشنفکری و نواندیشی اینا تازه مطرح میشه با 4 تا هم چیز قاطپاتیش آبم میبندن توش، به قول یکی از چرا اینجوری، به قول خودمون آقا یه وقتی من این تعبیر کردم که توی کشورهای جهان آسیا و آفریقا نقد زدن به فرهنگ غرب، اما درست از اون طرف تو فاضلابش سر در آوردن، لوله کشی میکنن از اونجایی میارن اینجا به عنوان مفاهیم مدرن. بابا این مفاهیم، بسیاری از این مفاهیم اونایی که درست بود تازه بسیارش از جهان اسلام رفت به اونجا. شما میدونید اصلا، شما میدونید الهیات عقلی، الهیات عقلی در اروپای مسیحی هیچ خبری نبود. اولین بار اینا با مباحث فلسفی و دینی و اینا حتی با ارسطوی خود غرب از طریق مسلمان آشنا شدن. میدونید دوران طولانی آثار بوعلی و ابن رشد و فارابی و اینا در اروپا به عنوان کتب زلال مطرح بود، به این معنی که هر کی رو این کتابا رو داشت توقیف و بازداشت میشد. و بعد از یه مدتی دیدن در برابر ملحدین نمیتونن از مسیحیت دفاع کنن الا اینکه کمک بگیرن از آثار ابن رشد و بوعلی و فارابی. بعد از یه مدتی توماس و بعد از او توماسی ها که یه مدت داره شد جریان قالب الهیات مسیحی، درست کپی برداری از روی اون چه که به نام حالا فلسفه اسلامی اینا مطرحه، اون تو از نوع مسیحیش. اولین باری که بحثای حقوقی شده در اروپای مسیحی در قرن 13 در سوربن، اولین باری که بحث راجع به حقوق و حقوق بشر و اینا شده، اینا ترجمه از مباحث فقه اسلامی بود، مباحث فقهی ما بود. چون اونا خیلی زودتر آشنا شدن. ما اگر نهج البلاغه 90 سال 80 سال چند وقت پیش مرحوم فیض الاسلام نهج البلاغه فارسی ترجمه شد، چند وقته؟ به نظرم 70 80 سال نشد، مالکه ایشون الان دقیق حضور ذهن ندارم. اگر به فارسی چند دهه است نهج البلاغه ترجمه شده، البته ترجمه‌های قبلی هم یکی هم داریم مال قرن 7 از فارسی، ولی تو دست و بال مردم نبوده هیچ وقت. افکار عمومی ایران که شیعه ترین ملت جهانه 70 80 ساله با نهج البلاغه ارتباط مستقیم پیدا کرده، در حالی که 4 قرن پیش نهج البلاغه به 2-3 زبان اروپایی ترجمه شده. دین تعریفش در کار بزرگ انقلاب اسلامی اینه. تمام تعریف‌های به اصطلاح آکادمیک دین رفته زیر سوال. دین چطور تعریف می‌شده در غرب؟ و الان میشه. هر کدوم ترجمه هنوزم تو دانشگاه ما همینا رو می‌خونن. اصل این که دین منشأ الهی داره این زیر سواله، یعنی اصلا نه که زیر سواله، این مقطوع البطلانه. اینو مفروض گرفتن. تقریبا اصل موضوعی تمام بحث‌های راجع به دین اینه که اینکه دین منشأ الهی دارد، یعنی وحی، این اصلا این که قطعا دروغه. پس منشأ بشری داره. و حالا بحث میکنن که این منشأ بشری چیه. یه عده میگه منشأ اجتماعی براش قائل میشن، بحثای جامعه شناختی میکنن که دین چگونه به وجود آمد، مثل دورکیم، مثل مارکس، مثل خود ارشاوت که آگوست کنت که هم پدر پوزیتیویسم، هم پدر اومانیسم جدیده، هم پدر جامعه شناسی مدرنه در قرن. و میگفت دین خداپرستی رو تبدیل کنیم به دین انسانپرستی. یک کعبه هم درست کرد، خونه دوست دخترش بود. و جدی میگم، توضیح المسائلی هم نوشت، مناسک زیارت، طواف چجوری در گرد خانه بت اعظم. اینا ببینید تفسیری که از این کدام براش منشأ اجتماعی. یه عده‌ای هم اومدن گفتن که بله منشأ بشری و دنیوی داره، خدا و وحی و اینا که دروغه. شروع کردن تحلیل روانشناختی که دین به لحاظ روانی چگونه به وجود آمد، چرا به وجود آمد. من فقط برای که دوستانی که حالا کمتر آشنایم با این بس فقط با بخشی از ادبیات اینا آشنا بشن، مثلا اینا جزء مفروضات بحث راجع به دین امروز و لذا میگن انقلاب دینی، جمهوری دینی، تمدن دینی، دانشگاه اسلامی، نمیدونم تمدن اسلامی، اینا اصلا یعنی چی؟ با این تعریف های از دین واقعا راست میگن، راست میگن. تمدن اسلامی یعنی چه؟ علوم اسلامی یعنی چه؟ دموکراسی مردم سالاری اسلامی تو این فرهنگ راست میگن؟ آخه اونا میگن تو فهم میگن آقا سر هر چیزی یک پسوند اسلامی تهش میچسبونین، از هر چیزی یک نوع اسلامی شن مدعی میشید. بله ما میتونیم واقعا مدعی بشیم. مسیحی نمیتونست مدعی بشه، ما میتونیم. ما میتونیم. اگر نمیتونستیم حق نداشتیم انقلاب کنیم. ما حق نداشتیم انقلاب کنیم، اشتباه کردیم انقلاب شد. اگر اون تعریفی که اینا از دین ارائه دادن درست باشه، واقعا جمهوری دینی، انقلاب دینی، تمدن دینی، دانشگاه دینی معنی نداره. اینا دو تا چیز بی ربط با هم رو به هم به زور مربوط کردن. تو اون دیدگاه دین تو این مکتب میان مراحل تطور و تکامل معرفتی بشر رو که ترسیم میکنن که آقا بشر دوری کودک بود، همینطوری بالغ شد، بزرگ شد، بالغ شد، میگن دین مال دوران سباوت و عدم بلوغه. چون علم نبود دین مطرح میشد. هرچی جلو آمده بشر عالمتر شده، ما گذار از دین به سوی علم، گذار از متافیزیک دینی به سوی پوزیتیویسم. خب با این تعریف از دین واقعا آیا دین منبع معرفته؟ میتونه منبع معرفت باشه؟ اگر دین منبع معرفت نبود، اگر وحی علم نبود، حاکی از واقعیت و حقیقت نبود، اگر دین منبع معرفت نباشه، از شما سوال میکنم، اسلامی کردن علم معنا داره؟ جامعه شناسی اسلامی معنا داره؟ روانشناسی اسلامی معنا داره؟ اقتصاد اسلامی معنا داره؟ اگر وحی منبع معرفت مستقل معتبر نباشد، بلکه دین مال دوران نادانی بشر بوده، خب طبیعیه اینا معنی نداره. حرفشون درسته، سکولاریسم خیلی حرف درستیه، خیلی منطقیه. با جدا کردی عرصه ها رو از هم، اون مربوط دوران جهل بشره. بشر ذهن علمی پیدا کرده، دیگه احتیاجی به دین و ذهن دینی نداره. یه وقتی بشر جاهل بود تفسیر دینی میکرد از همه چیز، حالا عالم شده تفسیر علمی میکنه. یعنی علم بدیل دینه، عقل و تجربه به جای دین نشسته. تو فرهنگ مسیحی همینطور بوده، چاره دیگه نبود. ما ادعامون اینه که تو فرهنگ اسلامی چاره دیگری هست. وقتی با یک کلمه گفتن که درست نمیشه، باید ثابت بکنی، حوزه باید ثابت کنه اینو. حوزه باید ثابت بکند که ما گزاره های معرفتی دینی داریم راجع به شناخت جامعه، شناخت روان انسان، توصیف وضعیت اقتصادی بشر، درسته؟ راجع به تعلیم و تربیت ما تعریف علمی داریم، یعنی ما گزاره های دینی ناظر به واقع، به قول آقایم کاگنیتیو، معرفت بخش داریم. دین یه بازی زبانی نیست، یه گزاره معرفتیه، نوعی علم است، بلکه خالص‌ترین نوع علم است، بی خطاترین نوع علم است. اینو باید بتونی ثابت، و این با شعار نمیشه. این آدم احتیاج داره به آدمای ملا، به 500 تا متحرید که با هم گفتگو کنن، همدیگر رو نقد کنن، همدیگر رو تقویت کنن، هی برن جلو. اینجوری نمیشه. حوزه باید کارآمد و قوی شد.